خبر.
برداشت 117 هزار تن برگ سبز چای در سال جاری. سرپرست معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت طی سال جاری با وجود سرمای اول فصل و تأخیر 10 روزه در عملیات برداشت، تا کنون 117126 تن برگ سبز چای برداشت شده است. به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، آقای محمد علی طهماسبی در رابطه با میزان برداشت برگ سبز چای اظهار کرد. برداشت برگ سبز چای از 25 هزار هکتار باغات چای گیلان و مازندران با 50 هزار خانوار چایکار هر ساله از اول اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه پیدا می کند. سرپرست معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود طی سال جاری با وجود سرمای اول فصل و تأخیر 10 روزه در عملیات برداشت، تا کنون 117126 تن برگ سبز چای شامل 51% درجه 1 و 49% درجه 2 برداشت و عملیات خرید تضمینی در 161 کارخانه انجام گرفته است. نوزده و دو دقیقه همراه هستید با شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز و دعوتتون میکنم تا به صورت زنده با مجله تحلیلی خبری روی خط اقتصاد همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم که شب بسیار خوبی آغاز کرده باشید. من ناصر خیرخواه هستم و در برنامه امشب روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در موضوع ایران، با شما شنوندگان خواهم بود. در پنجم مهر 1399 و در 191مین روز از امسال با این موضوعات خدمت شما شنوندگان خواهیم بود. به تهیه کنندگی سید وحید موسوی. در این برنامه تا دقایق دیگر از اما و اگرهای انتقال پایتخت در کشور خواهید شنید و باز هم خبر رسید عملی نشدن اصلاح ساختار بودجه. در این باره بیشتر میپرسیم و در کنار مشروط شدن خرید و فروش در بازار سرمایه، این بار بیشتر خواهیم گفت درباره مشروط شدن خرید و فروش ارز در بازار. و در کنار اخبار بازار سکه و طلا خواهید شنید افزایش ظرفیت فولادسازی در کشور. شنوندگان عزیز، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 از این لحظه در اختیار شما شنوندگان هست. در این حال فراموش نکنید پویش من هم ماسک میزنم تاکید همیشگی من و همه همکارانم هم در خانواده رادیو اقتصاد هست. همچنان آمار تلفات جانباختگان ناشی از کووید 19 کرونا در ایران 3 رقمی و آمار مبتلایان نگران کننده. سراسر کشور در وضعیت قرمز و تازه خبر از محدودیت‌های بیشتر در روزهای پیش روی کشور میرسه. خواهش میکنم برای سلامتی خود و دیگران و گرفتار نشدن در تور و دام کووید 19 و تبعات سخت و دشوار و گرانبار آن، نکات بهداشتی رو جدا رعایت کنید.
We'll be right back.
شب بخیر شنوندگان عزیز، این برنامه رو به طور زنده و مستقیم از تهران گوش میکنید، رادیو اقتصاد، و بسیار ممنونم که به این برنامه توجه دارید. همطور که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم، درباره موضوعاتی که مورد گفتگو و تحلیل بیشتر با صاحب نظران کارشناسان قرار خواهد گرفت، در طول گفتگو می توانید به اظهار نظر بپردازید از طریق ارسال نظر و پیام کوتاه خودتون به 3637. اما همونطور که میدونید، اصلاح ساختار بودجه صنواتی کشور از سوی دولت علی‌رغم گذشت چند سال و نزدیک شدن به موعد تدوین بودجه سال 1400، سال پایانی قرن حاضر و آغاز قرن جدید، به سرانجام نرسیده و مجلس شورای اسلامی قصد داره در قالب یک طرح دولت رو مکلف به انجام برخی اصلاحات بکنه که پیشتر هم مورد تاکید همگان و به خصوص تاکید و توصیه های راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته، به عنوان اصلاحاتی ساختاری و مطالباتی به هر موضوعی که انجام اون میتونه تعیین کننده اوضاع اقتصادی و معیشت مردم کشور هم باشه. پرسش اصلی اینجاست که به چه علت تا به حال عملی نشده و در پیچ و خمهای نظرات و دیوان سالاری سخت و شکننده سازمان برنامه بودجه مملکت گرفتار اومد. دکتر محسن زنگنه، رئیس محترم کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی، به ما پیوستن برای یک اندکاوی بیشتر در این سوالات. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم و همچنین محضر همه مردم عزیز ایران اسلامی در خدمتتون هستم.
متشکرم. ارزیابیتون چیست با مقدمه و پرسشایی که مطرح کردیم آقای دکتر؟
کاملا نکته درستی فرمودید. ببینید، اصلاح ساختار بودجه در حقیقت به معنای اصلاح حاکمیت اقتصادی یا مدیریت اقتصادی دولته. یعنی وقتی ما از اصلاح ساختار بودجه داریم صحبت میکنیم، در حقیقت داریم ریل گذاری مدیریت اقتصادی کلان کشور رو داریم اصلاح میکنیم. قطعا در این خصوص هم مقاومت هایی میشه. این مقاومت ها همطور که شما فرمودید معمولا به دلیل این هست که امروز بودجه به یک اهرم قدرت در دست سازمان برنامه بودجه در دست دولته و یک محلی شده برای اینکه در مجلس یا در دولت افراد از طریق اعمال سلیقه در ردیف‌های بودجه و به دست گرفتن مدیریت بودجه عملاً به نحوی اعمال قدرت بکنن. من فکر میکنم همین مهمترین عاملی بوده که طی سالهای گذشته، علی‌رغم این که همه کارشناسان و به خصوص خود رهبری انقلاب بارها تأکید فرمودن که بسیاری از معضلات کشور در حوزه اقتصاد به جهت ساختار ناصحیح و معیوب بودجه در کشور هست، اما متاسفانه اتفاقی در این مدت نیفتاده. مجلس 11 هم از زمانی که شروع به کار کرد بحث اصلاح ساختار رو به عنوان یکی از اولویت‌های خودش اعلام کرد. ما منتظر بودیم که دولت طی یک لایحه‌ای این رو به مجلس ارائه کنه، اما خب متاسفانه زمان گذشت و این اتفاق نیفتاد، چون ما زمانی رو هم تا به اصطلاح تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس نداریم. جنبندی این شد که در قالب 12 به عنوان طرح احکام کلی بودجه 1400 ما این رو به صحنه علنی مجلس ارائه کنیم و انشالله با تصویب این بتونیم اولین قدم رو در اصلاح ساختار بودجه انشالله برداریم.
خب این موارد آقای دکتر زنگنه بارها گفته شده، اشکال کجاست که کارشناسان بودجه‌ریزی کشور در صادر برنامه بودجه و در بدنه اجرایی دولت و بخش‌های مختلف وزارتخانه‌ها متوجه این تغییرات و اصلاحات نشدن و کشور زمان رو از دست داده؟
ببینید، من یک نمونه‌شو عرض بکنم. یکی از مسائل مهم که در وقتی ما میگیم بودجه ایراد داره، یکی از بخش‌هاش، یکی از مواردش عدم شفافیته. ببینید، وقتی شفافیت در بودجه نباشه، این دست مدیران ما رو، نمیخوایم بگیم که حتما هم فسادی اتفاق میفته، حالا فساد رو میگذاریم کنار، ضمن این که امکان فساد هم در این وجود داره، اما وقتی بودجه شفاف نباشه، یک وزیر، یک مدیر کل، یک معاون وزیر یک فرماندار کاملا میتواند با نظارت و تحت سلطه در آوردن بودجه عملا یک معنا یک قدرتی رو برای خودش ایجاد بکنه. و متاسفانه دستگاه‌های نظارتی هم دستگاه‌های نظارتی پسینی هستن، یعنی بعد از اینکه این بودجه هزینه میشه دیوان محاسبات ورود میکنه که این در کجا هزینه شده، یا سازمان بازرسی یا دیگران. خود شفافیت بودجه یکی از مهمترین ارکان بودجه است، هم شفافیت در درآمدها هم شفافیت در هزینه‌ها. الان بودجه کشور هم در حوزه درآمدها شفاف نیست، یعنی شما اگر الان از هر کسی حتی از وزیر نفت، از خود رئیس جمهور سوال کنید درآمدهای واقعی دولت در سال 98 و در سال 99 چقدره، نمیتونن به شما یه رقم قطعی بگن. در حوزه هزینه ها هم همینطور، یعنی در حوزه هزینه ها شما از وزیر برفرض نیرو سوال میکنید اون هزینه‌ای که ما در حوزه مثلا منابع آبی پرداخت کردیم عدد و رقم چقدره، این اعداد همیشه اعداد به اصطلاح کاملا شفافی نیست.
خب آقای دکتر، این سوالاتی که الان شما دارید مطرح میکنید، این ابهامات، خب در جلسه سران قوا هم ایراد شده و مطرح شده، ظاهرا اونجا هم به توافقی دست پیدا نکردن که الان قراره که همونطوری لایحه بودجه داده بشه. نکته کلیدیش اینه که با این همه ید و بیضا در بدنه اجرایی دولت، این همه کارشناسان و مدیران کل و دستگاه‌های متعددی که همه هزینه بر و همه حقوق بگیر و امکانات متعدد رو مصرف می‌کنن، واقعا این توضیح برای مردم پذیرفته شده است و واقعا میتونیم این رو بپذیریم؟ اگر حالا مردم رو در این سمت بگیریم، واقعا پاسخ به رهبری و تاکیدات ایشون چیست؟
ببینید، عرض کردم که حالا بنا به صحبت آقای نوبخت که ایشون می‌فرمودن که ما چند بار این رو به جلسه سران بردیم اما در اونجا هم به جمع‌بندی نرسیدیم. حالا من این رو یه توضیح بدم چون عرض کردم،
من خواهش می‌کنم پس به دو سال منم پاسخ بدین آقای دکتر.
حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم در این طرحی که دادیم گفتیم ما بیاییم دو تا کار انجام بدیم. اولا همه هزینه ها باید تبدیل به یک کد شناسه بشه، یعنی یه شناسه داشته باشه هزینه های ما که شما بتونید به راحتی هزینه رو رصد کنید. این کد شناسه هم میتونه وزارتخونه، سازمان، استان، محل پروژه و پیمانکار و اون ذینفع نهایی رو مشخص بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که ما پرداخت ها رو دیگه به ذینفع نهایی انجام بدیم، یعنی به این معنا که اگر یک پیمانکاری در یکی از شهرستان های استان برفرض اصفهان میخواد یک جاده ای رو تأسیس، یک جاده ای رو به اصطلاح بسازه و کار بکنه، خزانه بر اساس اون شناسه پرداخت، اون شناسه لازم، مبلغ نقدی رو دقیقاً به حساب اون پیمانکار واریز کنه. الان چه اتفاقی میفته؟
خب
الان خزانه به وزارتخونه مربوطه واریز میکنه، وزارتخونه به اون سازمان زیرب، سازمان زیرب به استان، استان به شهرستان، شهرستان به پیمانکار. در همه این واریز و پرداخت ها شما میبینید که گاهی اوقات انحراف از بودجه ایجاد میشه و لذا اون پیمانکار علارغم این که بودجهش مصوب شده داره کارش رو انجام میده، اما میبینید در لایه‌های مختلف دچار مشکل میشه. این خیلی کار ساده است. البته کار ساده که عرض میکنم با بالاخره فناوری‌های امروزی که ما در اختیار داریم. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ مجلس قبل شاید این عزم رو نداشته یا دولت‌های این عزم رو ندارن. همین الان بنده به شما این قول رو میدم که با همین بند اول این طرح قطعا خیلی مخالفت میکنن. چرا؟ چون وقتی شما این کار رو میکنید عملا دیگه استاندار، رئیس مدیر عامل اون سازمان، فرماندار در زمینه مدیریت بودجه دیگه دستشون بسته میشه، چون پول داره به ذینفع نهایی میرسه. این میشه یک مدل از شفافیت بودجه. یا روابط بین شرکت ملی نفت و پتروشیمی ها، این رو ما اونجا یه بندی آوردیم که باید شفاف بشه، این دقیقا مشخص بشه که رابطه مالی بین شرکت نفت، پتروشیمی ها، چه پالایشگاه های خصوصی، چه پتروشیمی های خصوصی و چه پتروشیمی های دولتی و پالایشگاه ها کاملا باید شفاف بشه. یعنی از به جای بشکه نفت این تبدیل به عدد و ریال بشه.
بسیار خوب، امیدواریم.
اینها مواردی است که حالا من فقط در باب شفافیت عرض کردم. حالا همین رو، همین عدم شفافیت رو ما در بودجه مراکز پژوهشی داریم. هر وزارتخونه اومده تعداد متعددی مراکز پژوهشی با ردیف‌های بودجه تعریف کرده. ما این رو اونجا تر دادیم که همه اینا بیاد یک کاسه بشه، در یک ردیف قرار بگیره که هم نظارت درش راحت تر باشه، هم ما در نهایت از این به اصطلاح بودجه‌های کلان پژوهشی بتونیم یک خروجی داشته باشیم. و قیس علا حاضر که دیگه فکر کنم حوصله برنامه نیست من بقیهش رو خدمتون ارز کنم.
والا بارها راجع به این موارد فقط گفته شده، یعنی نمیتونم، منتظر باید بشیم فقط همین آقایی
بسیم. واقعا ببینید، من به مردم عزیز جمله رو عرض بکنم اگر اجازه بدید، من یه دقیقه یه نکته رو کلیتر عرض بکنم.
خب
ببینید، واقعیتش اینه، من این رو به مردم عزیز عرض میکنم که مجلس 11 در طول این 3 که آغاز به کار کرده، حقیقتا در جاهایی که ورود کرده با جدیت ورود کرده و اقدامات خوبی رو به اصطلاح آغاز کرده، ولی خب قطعا و عزم هم داره که این کارا انجام بشه. در حوزه بودجه برای اولین بار در 40 گذشته است که مجلس قبل از اینکه دولت لایحه‌ای رو بخواد بده، مجلس ورود میکنه و احکام به دولت ابلاغ میکنه.
خب البته البته ساختار بودجه میدونید آقای دکتر، نمیخوام وارد این بحث بشم چون یه بحث مجادله‌ای بسیار فرسایشی و پیچیده است. اینو میبایستی که از دل نظر کارشناسان برای حل مسئله و به امید و هدف حل مسئله بیرون بیاد، نه به صورت کشمکش. ولی به هر صورت خودتون اشاره کردید ابزارها و فناوری‌های موجود کاملا اینها رو راحت کرده برای ما امروز در ایران و یه جاهایی داریم میبینیم منافع اون رو، ولی در کلیت یک انشقاقهایی هست که نمیذاره اون هدف قایی ایجاد بشه. امیدوارم مجلس به اینها ورود بکنه، به این مناسبات نامناسبی که ما رو تا 1400 میکشه برای اصلاح بودجه ولی نتیجه نمیگیریم. من معتقدم با وجود یک عالم تحصیل کرده تفاوتی نداره. امیدوارم خبرهای خوب بشنویم دکتر زنگنه.
خواهش میکنم، انشالله.
شب خوبی داشته باشید. ممنونم، خدا حافظ.
خدا حافظ.
خصوص عملی نشدن اصلاح ساختار بودجه گفتگو کردم با رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی. درباره مشروع این گفتگو میتونید به اظهار نظر بپردازید روی سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. حضورتون عرض کنم که یکی از شنوندگان ما آقای مراد فتویی از کرمانشاه راجع به یکی از کارگزاری‌های بانک‌ها اشاره کردن که 3 سهامشون رو فروختن و مبلغ ناچیزی رو واریز کردن. متأسفانه راجع به این قصه چیزی نمیتونیم بگیم جز این که فقط یک اظهار نظر مطرح شد که میخوان به قیمت بفروشن که دارندگان سهام عدالت ضرر نکنن. امیدواریم که وکلای خوبی باشن، هرچند که در بخش وکلا هم کشور شاهد نابسامانی هست، از جمله قراردادهای تکبرگی وکلا برای حق و حقوقی که بیشتر از تعرفه مطالبه میکنه. خب 915-1801 گفتن که چرا در رادیو جشن دلار 30 نمیگیرید؟ نمیدونم واقعا انتظار چه چیزی رو دارید. ما هم جزی از بدنه جامعه هستیم، ما هم مثل شما گرانی ها و دشواری های متعدد رو داریم لمس میکنیم و حس میکنیم و امیدوارم که به قول رئیس کل بانک مرکزی این جو روانی دلار که از 8-9 تومن شد 17، از 17 24.6 و حالا به 30، این حباب و جو روانی هم شکسته بشه. خب به 3036-37 یکی از شنوندگان دیگر ما مشکل دارو رو مطرح کردن. 991-56-60 سعی میکنیم این رو به دیگر همکاران دوستانمون بدیم. گله کردن، گله ایشون هم کاملا به جا هست در ارتباط با تامین انسولین مادرشون و قرص هایی که باید برایشون بگیرن، دارو
دوره اعصاب اگه اشتباه نکنم.
ساعت 19:34 رو به من نشون میده و شما از رادیو اقتصاد شنونده برنامه روی خط اقتصاد هستید. میخواییم درباره ارز صحبت کنیم. دکتر احسان ارکانی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه بودجه با ما هستن. آقای دکتر سلام. دکتر ارکانی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم. من خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. همین لحظاتی پیش بود که از شنوندگان پیام کوتاهی رو خوندم. واقعا بازار ارز داره به کدوم سمت میره؟ تابع جو روانی شده و حباب، یا اینکه شکل دیگری براش متصوره؟
عرض کنم که من برداشتم اینه که ما چندین و چند پارامتر دخیل داریم در بحث افزایش یا کاهش نرخ ارز. کاهش که نداریم، یه افزایش شده همیشه. خب ما ببینید، یه نقدینگی عظیم سرگردان داریم در کشور که هر جایی نقدینگی درست مدیریت نشه قطعا بیرون میزنه و اختلال ایجاد میکنه. یه روز در این نقدینگی رفت در مؤسسات مالی اعتباری و اون اتفاقات افتاد، روزی در بازار مسکن خودرو و اخیرا هم در بازار بورس نقدینگی سرگردانی که رفت بعد از مدت کوتاهی که به هر حال به نوعی در اون بازار جذب شد، با افت شدید شاخص بورس و متاسفانه مدیریت غلط و نادرستی که اتفاق افتاد، خب ما دچار یه ناامیدی و رویگردانی مردم از بازار سرمایه و بورس شدیم و طبیعی بود که این پسخوردگی در واقع نقدینگی باز دوباره در یکی از این بازارها خودش رو نشون بده، که امروز داریم میبینیم که به نوعی بازار ارز تحت شعاع قرار گرفته و افزایش قابل توجهی رو در بحث نرخ ارز داریم. خب یکی از مشکلات هم آقای خیرخواه عزیز اینه که متاسفانه بانک مرکزی سیاست بخشنامه‌ای و دستوری داره اعمال میکنه، در حالی که حوزه اقتصاد و جمله بحث نرخ ارز باید با یه نگاه تحلیلی و کارشناسی و استفاده از نظرات همه ذینفعان این بازار تصمیم گیری بشه، نه اینکه فقط با یه بخشنامه بخوایم بگیم ما دستور میدهیم که بازار ارز کنترل شود یا نرخ در این رقم ثابت باقی بماند.
میدونیم آقای دکتر که بازار ارز یک بازار چند وجهی است، یعنی صادرکنندگان، تاثیرات تحریم، حجم نقدینگی که در کل کشور هست، سیاستایی که برای حمایت از تولید، خدمات و یا نظام مالیاتی، سیاستای کلان اقتصادی که گاهی دستکاری میشه با تحولات و رویدادها. ولی آنچه که اتفاق نیفتاده اون چیزی است که رئیس کل بانک مرکزی بارها گفتن. نکته اینجاست 10% نقدینگی دلار 3500 تومانی بوده. واقعا سوال اینجاست که بقیهش چی شد و چرا در تولید نیومد و کجا رفته و الان این قرار به کجا برسه؟ صحبت های خیلی بالاتر از اینها هم هست. واقعا
آقای همتی، خب من در اینکه ایشون نیت خیر دارن شکی ندارم، ایشون نیتشون کنترل بازار ارز هست، اما در عمل موفق نبودن. خب نگاه بانک مرکزی آقای همتی این هست که ما بتوانیم با کنترل بازار ارز و به نوعی با کنترل و بازگشت و اعمال سیاست‌های محدودیت‌آمیز بر صادرکنندگان ارز رو برگردونیم و نرخ رو کنترل کنیم. اما نتیجه‌ای که اتفاق افتاده این هست که با سیاست ایشون از زمانی که ایشون رئیس بانک مرکزی شدن، ارز رو با حدود دلار رو با حدود مثلا 6000 تومان تحویل گرفتن. امروز دلار به چقدر رسیده؟ بالای 27 تومان، نزدیک در مرز 30000 تومان است. این نشون میده حتی سیاست ایشون هم در عمل نتونسته موفقیت آمیز باشه. ما امروز با این مواجهیم که بسیاری از تولید کنندگان در کمیسیون جشن تولیدی که ما مراجعه میکنن، حتی الان دغدغه‌شون دیگه گرانی نرخ ارز نیست، از بی ثباتی نرخ ارز گلایه دارن. حتی میگن اگر قیمت قرار هست بالا باشه ما بدونیم حداقل برای یک سال آینده قیمت تغییر نخواهد کرد که ما بتونیم برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلاتمون برنامه ریزی بکنیم. مردم هم به همین شکلن، تمام بازار تحت شعاع این بی‌ثباتی قرار گرفته و متاسفانه ما تنها چیزی که از بانک مرکزی داریم می‌بینیم بخشنامه پشت بخشنامه است. یادتونه بخشنامه شد ارز 4200 تومانی، اما در عمل جز بر فنا رفتن منابع قابل توجهی در حدود 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور حاصلی نداشت. یه زمانی بخشنامه کردند بانک مرکزی که نگهداری ارز بیش از 10000 یورو غیر قانونی است، اما میدانستیم و الان هم میبینیم که این بخشنامه ها واقعا کارایی نداشتن و حتی من حداقل یک مورد هم ذهنم یاری نمیده که بگیم یک مورد این بخشنامه اجرا شد و یک نفر به خاطر نگهداری ارز بیش از 10000 یورو باش برخورد شد.
آقای دکتر ارکانی، ببینید بارها این سوال مطرح شده در بسیاری از مصاحبه ها، اگر ما بخوایم باز یک ساختار فکری منظم و منسجم بر اساس استراتژی های اقتصادی کشور صحبت بکنیم، اول باید بپذیریم که ما در یک جنگ اقتصادی و در یک تحریم بی سابقه تمام عیاری هستیم که در دنیا نظیر اون تا به الان دیده نشده و اجرا نشده. به هر حال ما داریم در این دنیا زندگی میکنیم، اما نکته کلیدترش سوالات مهم و راهکارهایی است که بسیاری وقت جامعه میپرسه که آیا در میان متولیان و مدیران سیاسی اجرایی مثل مجلس و دولت و در این حال قوه قضاییه، آیا این هماهنگی و همفکری برای رسیدن به یک سیاست اقتصادی منسجم با همین داشته ها کجاست؟ ببخشید، یک روز نیروی انتظامی با ادهی در بازار ارز برخورد میکنه، یک روز قوه قضاییه، یک روز دولت یه تصمیم میگیره و در حقیقت اون چه که داره به ضرر تمام میشه ضرر مردم هست، روز به روز گرانتر و تفاوت قیمت ها بدون هیچ نوع تثبیتی.
ببینید الان بسیار از بازاری ها تولید کننده ها میگن که ما خیلی با تحریم خارجی مشکلی نداریم و به نوعی راهاشو پیدا کردیم، اما چیزی که داره بهشون ضربه میزنه تحریم های داخلی است. تحریم های داخلی همین ناهماهنگی ها و سیاست گذاری های غلط دستگاه متولی است. من متاسفانه باید عرض بکنم که من خودم به عنوان عضوی از نمایندگان مجلس شاهد هماهنگی بین دستگاه متولی، حالا جدا از مجلس و دولت و قوه قضاییه، حتی بین خود دستگاه متعلق به مجموعه دولت نیستم. میبینیم که از یک سو با یه مشکلات قابل توجهی در بحث در واقع ورود ارز به کشور مواجه هستیم، از اون ور داریم ارز 4200 رو به وارد کننده نهادهای دامی میدیم و بعد نهادهای دامی که وارد میشه مثل کنجاله، مثل ذرت و سویا، به جای این که بیاد در خدمت تولید کننده یا مرغدار و دامدار قرار بگیره، سر از بازار آزاد در میاره و بعد قیمت گوشت هم با قیمت سعودی و نجومی به مردم به فروش میرسه. خب این که دیگه تقصیر تحریم و مشکلات این گونه نیست، این داد میزنه که سیاست گذاری داخلی غلط. یا در یه مورد دیگه من عرض بکنم که ما واقعا الان سامانه اقتصادی و صادرات و واردات یک پارچه ای نداریم. خب یعنی یک شبه همونطور که بنده و شما از بخشنامه بانک مرکزی مطلع میشیم، گمرک ما هم از اون بخشنامه مطلع میشه و تمام ساختارش به هم میریزه.
درسته. آقا یه دکتر ارکانی میتونم بپرسم، ما سامانه یک پارچه یه تلفن همراه داریم؟
نه
اپراتورش متفاوتن، ولی از نظر ارتباطی داره یک مکانیسم تعریف شده ای هست در یک طول مزد در یک
پرده. اگر اپراتورهای درون در واقع نشمارهای داخل هر اپراتور هست. بله.
آیا ما شبکه راه‌های ارتباطی تعریف شده بر اساس طبقه بندی بزرگراه راه‌های معمولی؟ خب چطور ممکنه که وقتی ما میتونیم ساختار و سازمان رو تعریف بکنیم با قدمتی که صدها سال هست و تجربه‌ای که داریم نمیتونیم در این همچین مواردی به هماهنگی برسیم؟ واقعا تکلیف مردم این وسط چیه؟
نظر خودم رو می‌خوای بگم؟
من نظر اون 47 8 نفری رو که در پارلمان با رأی مردم نشستن و با عنوان مجلس انقلابی متفاوت امروز مردم بهشون امید بستن رو میخوام که یک نظر علمی ازش بیاد بیرون.
من معتقدم که ما مافیاهایی داریم که یه قسمتایشون حتی ممکنه در بعضی از این مجموعه ها هم